الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مسئله 20 عرض کردیم که روایت حریز در مستطرفات سرائر میگه اندخله و شک بعد ان یسلی العصر فقط مزد، اگر شک بکند در نماز ظهر که خوانده ام یا نه، بعد از اینکه نماز عصر بخواند اعتناء به شکش نکنه، که اختلاف بود که آیا شامل شک در اثناء نماز عصر میشه کما علیه سید الزنجانی یا نمیشه، اما جزمن و احتمالاً که ما عرض میکردیم، ولیکن بعد از نماز عصر دیگه مسلم مشمول این روایته که میگه به شکت در اتیان نماز ظهر اعتنا نکن والعصر حائلون. این روایت یک اشکال دلالی داشت، یک اشکال سندی. اشکال دلالیش این بود که امام فرمود این نسبتش با صحیحه زراره و فضیل عموم من وجهه. در صحیحه زراره و فضیل فرمود اذا شککت فی وقت فریضت انک لم تصلها صلیتها. نسبت بین این دو روایت عموم من وجه، چون شک در نماز ظهر بعد از نماز عصر دو فرد داره، یکی این که داخل وقت باشه، یکی این که خارج وقت باشه. پس اطلاق روایت حریز میگیره فرضی را که شک بکنیم در نماز ظهر بعد از نماز عصر ولی هنوز وقت خارج نشده باشه. دلالت روایت حریز بر عدم اعتناء به شک در داخل وقت، در صورتی که نماز عصر رو خوندیم شک میکنیم در نماز ظهر، این دلالت اطلاقیه است، نص در این مورد که نیست. صحیحه زراره و فضیل هم که میگه اذا شککت فی وقت فریضت انک لم تصلها فصلها، به اطلاقش میگیرد شک در نماز ظهر را در داخل وقت در جایی که شک ما بعد از اتیان به نماز عصر باشه، و الا اگر شک بکنیم در اتیان به نماز ظهر در حالی که هنوز نماز عصر را احراز نکردیم خوندیم. خب این مورد صحیح زراره و فضیل که کاری ندارد با روایت حریز. یا شک کنیم در نماز صبح، نماز عصر، نماز عشاء قبل از خروج وقت، روایت حریز که با اینها کاری نداره. در مورد شک که در نماز عصر بعد از اتیان به نماز، در مورد شک در اتیان نماز ظهر در داخل وقت بعد از اینکه نماز ظهر خوندیم، اطلاق روایت حریز میگه فقط مدت. اطلاق صحیحه زراره و فضیل میگه فصلها. بله، امام فرمودن روایت حریز قابل حمله است. امام که فرمودن نسبت عموم من وجه و تعارض میکنن، فرمودن روایت حدیث قابل حمل است بر خارج وقت. پس اطلاقش میگیرد شک که در نماز ظهر را در داخل وقت. خب این اطلاق معارض است با اطلاق صحیحه زراره و فوزه. ما عرضمون همین بود که درست نسبت عموم من وجه، ولیکن یکی از جمع مرجحات در عامین من وجه، مرجحات دلالیه اینه که اگر از تقدیم احد العامین من وجه الغاء عنوان در اون دلیل دیگر لازم بیاد، اون دلیل آخر میشه کنس. مثال معروفش اینه کل شیء یتیر فلا بأس به بوله و خرعه. خب این نسبتش با اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحم و عموم من وجه، نسبت به پرنده حرام گوشت. اطلاق کل شیء یتیر فلا بأس به بولهی و خرعه میگه بول پرنده حرام گوشت پاکه. اطلاق اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحم میگه نجسه، چون اونم عام است از پرنده حرام گوش یا غیر پرنده حرام گوش. در خصوص پرنده حرام گوش نسبت عموم من وجه. اما گفتن باید کل شیء یتیر رو مقدم کنیم و بگیم پرنده حرام گوش بولش پاک است. چرا؟ برای اینکه اگر حمل کنیم کل شیء یتیر را بر پرنده حلال گوش، دیگه پرنده بودن حلال گوش خصوصیت نداره. کل ما اکل لحم فلا بأس به بوله، چه پرنده حلال گوش باشد چه غیر پرنده حلال گوش. پرنده بودن حلال گوش چه خصوصیتی داره؟ لغو میشه عنوان تیر. برای اینکه لغو نشه مجبوریم بگیم قابل تخصیص نیست. اینجا هم همینطور. بله، مستحجر می شود اگر ما بخواهیم این خطاب را تقیید بزنیم. عرف می گوید پس چرا عنوان یتیر را اخذ کرد؟ این عنوان الغا می شود رأساً. دقت بفرمایید، امر دائر است بین تقیید یک عنوان و یا الغا و طرح یک عنوان. شما چرا خاص رو بر عام مقدم می کنید؟ چرا؟ نکتش اینه، میگید ما امر دائره بین این که این خطاب اکرم کل عالمین رو تقیید بزنیم به عالم عادل، یا بیاییم از اون خطاب لا تکرم العالم الفاسق اصلا ما رفعیت کنیم رأساً. امر دائر است بین طرح یک عنوان در خطاب خاص لا تکرم العالم الفاسق، و یا صرفاً اون خطاب اکرم کل عالمین رو تغییر بزنیم اون عنوان عالم بشه جزء الموضوع، جزء دیگر موضوع بشه عادل. عرف میگه خب جزء الموضوع بودن که مستحجن نیست جزء الموضوع بشود، بشود اکرم کل عالم عادل، ولی الغاء یک عنوان مستحجن است. برای همین خاص بر عام مقدم میشود، تخصیص میزنیم عام را. حالا اگر عامین من وجه بود همین محظور بود که اگر ما بخوایم این عام من وجه رو مقدم کنیم بر عام دیگر، اون عام دیگر عنوانش الغا می شود، نه اینکه جزء الموضوع می شود. کل شیء یتیر اگر بخواد هم بشود بر پرنده حلال گوش، خب غیر پرنده حلال گوش بقیه انواع حلال گوش تا هم بولشون پاکه قطعا. خب ادله خاصه داره. و دیگه یتیر الغا میشه عنوان، نه اینکه جزء الموضوع بشود. نکته قرینیت نوعی از همین جا ناشی میشه. اون وقت در مانحنفی هم همینه، اگر بنا باشه که شک در نماز ظهر بعد از نماز عصر این اعتناء بهش نکنیم به شرط اینکه وقت خارج شده باشه. خب خروج وقت اگر فرض بشه تیه لازم نیست احراز کنیم نماز عصر را، لازم نیست احراز کنیم نماز لاحقه رو خوندیم، ما شک میکنیم در نماز ظهر و عصر با هم بعد از خروج وقت. قاعده هلول جاری. پس این که روایت حریز میگه ان شک بعد ان یصلی العصر، این قابل هم نیست برای فرض شک بعد خروج الوقت، چون عنوان بعد ان یصلی العصر الغا می شود، الغاء عنوان مستهجن است. این میشه نص در این مورد اجتماع. پس اشکال دلالی که امام فرمودن که این حدیث مبتلا به معارضه است و بعد از تعارض رجوع می کنیم به قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر، نخیر، این فرمایش ناتمام. اما اشکال سندی، ما اشکال سندی این بود که ابن ادریس سند ندارد به کتاب حریز. خب ما دو جواب دادیم. این اشکال معروف که آل خویی بارها تکرار کرده، یک جواب این بود که با توجه به این که سند این بزرگان به نسخ نبوده، شواهدی ذکر کردیم از کلمات خودش، کلام صدوق در کتاب کمال الدین که نسخه نمیداده استاد دست شاگردش بگه برو از این نقل کن. خب اصل کتاب حریز که مسلمه، نسخه هم که برفض سند صحیح بود سند به نسخه نبود، ما باید اصالت الحس جاری کنیم در این شخصی که داره از کتاب نقل میکنه، ولذا مشکلی نداریم. راه دوم این بود که شهید ثانی در اجازه به والد شیخ بهایی، شیخ عبدالصمد، حالا والد شیخ بهایی گفته که من به تمام کتبی که شیخ طوسی در فهرست به آن سند دارد، سند تا شیخ طوسی دارم. سندت چیست؟ می رساند سند را به ابن ادریس، عن الحسین ابن رتبه، عن ابن شیخ طوسی، عن شیخ طوسی. خب ابن ادریس پس شد طریق به کتب اصحاب به ما فیه کتاب حریز، چون شیخ در فهرست به کتاب حریز سند صحیح دارد. خب ابن ادریس هم که طبق اجازه شهید ثانی سندش معلوم شد، عن الحسین ابن رتبه که از اجلاء بوده، عن ابی علی ابن شیخ طوسی که مفید ثانی بهش میگن، عن شیخ طوسی. شیخ طوسی هم که اخبرنا به جمیع کتب حریز و روایاته جماعت ثقات، که عرض کردم که گفتن با آل خویی که من تکلیم استحسن از آلک. خب منتها این راه دوم رو که ما قبول نداریم، ما معتقدیم که اصلا این سند به نسخ نبود، مخصوصا این سندهای کلی ابوالبقا. یه نسخه، دو نسخه، سه نسخه آدم میتونه عمل به صحت کنه که سند به نسخه بوده. همه کتابهایی که شیخ طوسی در فهرست با آن سند ذکر کرده است، من برایتون نقل میکنم، اجازه میدم تو از طرف من نقل کنی. اگه همه این کتاب رو بار شطور هم بکنن باید ده ها شطور کرایه کنن. خب این محتمل نیست. عمده اون وجه اول. وجه اول مشکلش این بود که یه وقت شیخ طوسی طرف حساب ماست، یه وقت ابن ادریس. ابن ادریس اونقدر ضعیف گفتن هست که شیخ منتجب الدین در فهرست نقل میکنه از شیخ محمود همسی میگه کان ابن ادریس مخلطا لا یعتمد علی تصنیفه. قرائنم که بود کتاب ابان ابن تغلب رو نگاه کنید، یک صفحه حدیث نقل میکنه، اولش میگه ابان ابن تغلب صاحب الباقره و صادق علیه السلام، این حدیث ها میگه ابان گویی با چهار واسطه از امام صادق، دو واسطه دیگه کمتر نیست بین ابان و امام صادق. یه جا میگه معمل ابن خلاد ان رضا علیه السلام، آخرش هم کوتاه نیومده و به هازا تمت الاحادیث المنتزعه عن کتاب ابان ابن تغلب. و این ابان تغلب خیلی بزرگ بود. کدوم ابان ابن تغلب؟ آقای زنجانی گفتن احتمالا یه ابان ابن محمد بجلی پسر خواهر صفوان، اونم معلوم نیست. بعضی ها احتمال دادن این اصلا ابان نیست، این ابن فضاله. حالا راجع به عبدالله ابن مسکان هم که شنیدید، گفت ابن مسکان هو الحسن ابن مسکان، تازه یه نسبی هم درست کرد بین او و بین جابر. آدم افسانه هم به بافه اینجوری نمی بافه. خب سیاری هم که گفت از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام، با اینکه از اصحاب امام هادی و امام عسکری است، اون غالی معروف. آی زنجانی خواستن درست کنن مطلب رو، برخلاف آی سیستانی که به همون خرابی گذاشتن بمونه. آی زنجانی گفتن که ما هم قبول داریم ابن ادریس آدم قوی نیست در حدیث شناسی، ولی یک ثقه متوسطه. جایی که اضطراب هست در نقل ابن ادریس، ما یک علم اجمالی صغیر پیدا میکنیم که تو این مواردی که اضطراب هست ابن ادریس اشتباهاتی دارد. دیگه علم اجمالی کبیر نداریم که در کل این مستطرفات اشتباهاتی دارد. مثلا 10 مورد اشتباه در این موارد اضطراب نقل هست، موارد استرام نقل دارد، 10 مورد مثلا در اینجا هست، دیگه بیش از این ما علم نداریم. میگیم آقا اولا خود این روایت مضطربه، اذا جا یقین وعدل. بله روایت رو بخونم براتون. فقط یقزل ها الى و شک بله انجا یقین بعد هائل قضاه و مضا علی الیقین. اگر بعد از نماز عصر یقین کند نماز ظهر نخونده، قضا میکنه نماز ظهر را. و یقذل حائل و شک جمیعا، نماز عصر رو هم اعاده میکنه. شما اول گفتید ازا جا یقین بعد حائل، یقین دارد نماز ظهر نخوانده است، بعدش میگید و یقذل حائل و شک جمیعا. بالاخره نماز ظهر متیقن العدم است یا مشکوک است دیگه. اضطراب یعنی همین، که اضطراب یعنی همین، مجبوریم توجیه کنیم که بگیم اول شک داشت بعد یقین و عدم پیدا کرد. در کجا فرض شد که اول شک داشت در نماز و بعد یقین و عدم پیدا کرد؟ نه خیر، گاهی هم آدم از اول که توجه میکنه یقین داره نماز و نخونده. بس. حالا این میشه اضطراب. وانگهی آقا علم اجمالی به خلل نمیخواد. کسی که اینقدر ضعیفه در متن‌شناسی حدیث، چجور به او اعتماد میکنید؟ اصلا چجور تعبیر بکنید هازا ثقتون؟ بله، عمدن ابن ادریس دروغ نمیگوید، هاشا و کلا، شخص بزرگی است، اما با این اشتباه‌های فاحش چطور می‌خوایم بگیم این ثقه است؟ وثاقت شما چجور احراز کنیم؟ ضابط بودنش زیر سوال می‌رود. کسی که ضابط بودنش زیر سوال برود که ثقه نیست. ثقه فقط متعرض است، کسی نیست، باید مورد اعتماد باشه. مثل یه مکانیک که نماز شبش درد نمیشه، اما ماشین رو میدی دستش، موتور رو میذاره جای عرصت، نمیدونم دینام، نمیدونم، من که وارد نیستم، رادیاتور اون رو میذاره اینجا، بعدم بگیم که خب آدم ثقه‌ایه. خب این چه ثقه‌ایه؟ چه فرد مورد اعتمادیه؟ دروغ نمیگه اما اشتباهاتی داره در اوج. حالا من فکر میکنم جواب اینه که این اشتباهات در حد یک اشتباهی است که اصلا قابله، این نیست که بگیم به خاطر ضعیف بودن پیش آمده. دیگه از یک انسان عادی بی سواد توقع هست خودش بگه ابان ابن تقلب صاحب الباقر و صادق علیه السلام، بعد بیاد بگه روا المعمر ابن خلاد عن رضا علیه السلام؟ خودش بگه. حالا یک اون گفت منبر میرفت تناقض بین کرد، میگفت برف آمده بود اهل بیت تو برف ها در حال اساره میبودن میفتدن زمین، میگفتن فریاد واعتشاشون بلند بود، تناقض بگی مردم متوجه نشن میشه، اما خودت بیای سر خودت کلا بگذاری؟ یه آدم معمولی این کارو نمیکنه. این باید این رو حساب کنیم، ابن ادریس کسی است که کتاب سرائر نوشته، کتاب کوچکی نیست. خود بزرگان گفتن که کتابه متقنون اتقن العلوم. این چطور میشه کسی که اتقان کرده علوم را، نه فقط علم فقه را؟ سرائر رو ببینید، کتاب متقنی است. این حرفایی هم که میزنن به شیخ طوسی جسارت کرده، خیلی به شیخ طوسی احترام میکنه، حالا جد مادریشه نمیدونم، برای خیلی احترام میکنه، خیلی احترام میکنه. اینا درست نیست که میگن گفته شیخ طوسی کذا و کذا که تو تنقل مقال نسبت میده، اشتباه محضه، کتاب متقنی است. و همچه آدمی چجور میشه اشتباه به این فاش؟ این نمیشه بگیم ضعیف است. حالا سیاری رو گفته از اصحاب امام رضا علیه السلام بود، خب حالا اون که سیاری چه ارزشی داره که بخاطر اون ما بخواییم روابط اونو با ابن ادریس به هم بزنیم؟ او اشتباه میشه. بله، راجع به ابن مسکان و راجع به کتاب ابان، این دو مورد دیگه، بیشتر از این نیست. حالا این دو مورد واقعا نمیشه گفت ضعیف ابن ادریس. ببینید گاهی یک فرد انسان متقنی کتاب متقنی میشه، یهو مثلا میاد به شما وسط تابستون میگه تو این هوای سرد ببخشید زحمت بهتون دادیم. خب باید بگیم اشتباه لفظی کرده، یا بالاخره ببینید این نمیشه گفت ضعیف، این اشتباه فاحشی است که یا نسخه های مستطرفات اشتباه شده، یا خود ابن ادریس یک لحظه غفلت کامل کرده. و اینم کم لهم النظیر، ما زیاد که نیست دیگه، همین سه مورد بود. حالا شاید که با اون تجلیلی که از ایشان شده، فرض اینه که تجلیل شده از ایشان، اینطور نیست که ما ببینید راجع به ابن ادریس، ابن ادریس دقت بفرمایید، ابن داوود هلی وقتی اسمشو میاره منتها جزء قسم دوم میاره، قسم المجروحین و المجهولین، ولیکن تعبیری که میکنه میگه کان شیخ الفقهاء بالهله، نه به اون قسم دوم آوردنش قسم المجروحین و المجهولین، نه به این تعریفش، کان شیخ الفقهاء بالهله متقنا للعلوم کثیر التصانیف لکنه اعرض عن اخبار اهل البیت علیهم السلام بالکلیه. البته حالا اینم نمیشه گفت اعراض کرده از اخبار اهل بیت، خب خبر واحد و حجت نمیدونسته، مثل سید مرتضی. شیخ خرد در تذکرة المتبحرین میگه اثنا علیه علماء المتأخرون و اعتمدوا علی کتابه. بابا شهید ثانی با اون عظمتش در طریقش به کتب شیخ طوسی قرار داد ابن ادریس را. بله سه مورد پیدا شد، گفتم ابن اون سیاریش که مهم نیست، از این اشتباه پیش میاد، چون آدم مهمی نبوده. میمونه اون دو مورد، ابان ابن تقلب و عبدالله ابن مسکن، اشتباه فاحش مفتزه کرده، من اینو قبول دارم، اما کل نمازاد اشتباه و افتضاحن باید ازداد توجیهن، نمیشه که آخه آدمی به این عظمت اینجوری اشتباه فاحش بکنه، یا اون لحظه غافل شده. این که آقای سیستانی میفرمان معلوم میشه که اهل فن نبوده، در متن شناسی و حدیث شناسی و کتاب شناسی حدیث ضعیف بوده، نه اینا دلیل نمیشه که. آقا شیخ طوسی با اون عظمت یه جا میگه اجماع داریم که بلوغ دختر 9 سال است. تو مبسوط نگاه کنید، جلد 8 صفحه 21 میگه اذا بلغ الغلام او الجاریه 15 سنه فقط بلغ سواء انزل او لم ينزل هازا ما یشتر کفی الغلام و الجاریه. حواسش پرت شده، بابا دیگه بلوغ دختر رو کسی بگه 15 سال، خب اشتباه میشه دیگه آدمی زاده. اینا دلیل بر اینه که ما دنبال معصوم فقط بریم، یا همین عمار ساباتی که خود شیخ طوسی میگه ثقه است. عمار ساباتی کسیه؟ یه روایت صحیحه داریم که محمد ابن مسلم اومد خدمت امام علیه السلام عرض کرد ان عمار یروی انک از سنت و فریضتون. نگاه کنید، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم در وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 70 که قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمار روا عنک روایتا قال و ما هی، قلت روا ان سنت فریضتون، فقال اینه یذهب لیس ها کذا حدستو انما قلت له من صلا فاقبل على صلاته فربما رفع نصفها و ربها و سلسها و خمسها و انما امرنا به سنه لیکمل بها ما ذهب من المکتوبه. من گفتم نماز فریضه ممکنه همش قبول نشه، امر شدیم به سنت تا فریضه نقصش با این نافله جبران میشه. من اینجوری گفتم، این آمده به شما میگه که قول الصادق علیه السلام از سنت و فریضتون، خب اینم اشتباه فاحشه، اینم افتضاحه. ولی در این حال میگم حالا یه جا افتضاح که دیگه دلیل بر نیست که آدم در اون لحظه اشتباه کرده، قاطی کرده، حواسش پرت بوده. گاهی انسان اونقدر حواسش پرته یه چیزای واضح و اشتباه میکنه، خودش هم خجالت میکشه، دلیل میشه که ثقه نیست. ابن ادریس هم بنابراین در مجموع میفهمیم آدم ثقه‌ای بوده، پس این اشکال وارد نیست و لذا این اشکال سندی به این روایت وارد نیست. فقط اون بحث استراب متن و تعارض این ذیل با صحیح زراره، تعارض این صدر، چون در صدر میگه اگه فهمید نماز زور رو نخونده هم نماز ظهر رو میخونه هم نماز عصر رو اعاده میکنه. سیه زرانی میگه بابا همین نماز عصر رو جای نماز ظهر حساب کن. این نماهی اربعون مکانه اربع. شبهه ما معارضه این روایت حریزه با اون سیه زرانی که میگه این نماهی اربعون مکانه اربع، و الا اشکال دیگه به نظر ما نداره. یقع الکلام فی القبله، در بحث قبله فروعی هست که صاحب عروه در ابتدا مطرح کرده، عرض میکنیم. کی گفت مورزانن سیه زراره؟ ما نگفتیم، هر کس گفت از او برید سوال کنید. ثابت نیست اراز اصحاب از سیه زراره که میگه نماهی اربع اون مکان اربع، مطرح نیست در کلمات و الا معلوم اعراض ثابت نیست. کبرن سغرویان بر فرضم اعراض مشهور باشه مهم نیست. در بحث قبله صاحب عروه گفته که القبلتو هی المکان الذی وقع فیه البیت من تخوم الارض الى انان السماء. فرموده اولا قبله اون بیت نیست، مکان البیت، المکان الذی وقع فیه البیت. خوب دقت کنید، در بحث طواف آیون فرمودن، امام هم دارن، که اگر خدای نکرده بیت تخریب شد، کما این که میگن در زمان عبدالله زبیر و تا زمان حجاج تخریب شد بیت الله الحرام و تجدید بنا شد. اون مدتی که بیت تخریب شده بود طواف بالبیت معنا ندارد، ولذا امام هم فرمودن یجب علی الناس تجدید و بناء البیت لیطوفوا حوله. اما ظاهر عرفی در قبله اینه که این مکان قبله است، این بنا موضوعیت نداره. ارتکاز متشرعی هم اینه که در اون زمانی که این بنا منهدم شده بود، خب مردم نماز میخوندن، به چه سمت نماز میخوندن؟ خب به سمت همین مکان نماز میخوندن ولو خالی از بنا بود. پس این مطلب مطلب مسلمی است. حالا بحث طواف استطرادن گفتیم، باید صدق بیت بکنه، فلیتطوفوا بالبیت العتیق. مطلب دوم اینه که صاحب عروه فرمود قبله من تخوم الارض است، قبله کعبه است، من تخوم الارض الى انان السما. تخوم الارض یعنی عرض شد خدمتتون که حدود الارض، بله حالا عرض میکنم، بله تخوم الارض یعنی حدود الارض، دو روستا مرزشون، اون مرز بین، اون مفصل بین دو روستا و اون میگن تخوم القریتین، نه اون اعماق زمین نیست، تخوم الارض حدود الارض. انان السما حالا تخم بله، انان السما معنا کردن یعنی سطح زمین، حدود الارض دیگه، حالا حدود الارض گفتن دیگه. تخوم الارض حدود الارض گفتن، حالا عرض میکنم انان السما یعنی مایترا آمن از سما، مایترا آمن از سما، نگاه میکنی آسمان را میبینی، اون میشه انان السما. روایت هم داریم که میخونیم مشهورم گفتن القبلتو هی الکعبتو من تخوم الارض الى انان السما. چرا اینو گفتن؟ اینو گفتن که حالا اگر یک کسی بره زیر زمین مسجد الحرام، حالا یا پایین تر از زیر زمین نماز بخونه، خب این خط مستقیم که میکشن میرسه به سنگ که زیر زمین هست، این نمیرسه به کعبه. یا بره تو این هتل های اطراف مسجد الحرام، اون برج هایی که ساختن، اون طبقه بالا نماز بخونه، خط مستقیم که میکشن میاد از بالای مسجد، از بالای کعبه رد میشه. خب نماز اینا چه حکمی داره؟ گفتن کعبه فقط اون فضای بیت نیست، از تخوم الارض در اون مکان تا انان السما کعبه است. حالا بعضیا تو مساجد هم گفتن مسجد من تخوم الارض الى انان السما مسجد. حالا انصاف مطلب اینه که این درست نیست. من نمیخوام بگم اگر این درست بود اون وقت لازمش این بود که شخص جنوب با هواپیما از بالای کعبه رد بشود حرام است، که آل خویی فرموده لازمه این مطلب مشهور که میگن الکعبت من تخوم الارض الى انان السما اینه که با هواپیما اگر کسی، یا با بالون اگر کسی از بالای کعبه رد بشود به اون سمت دیگر، این اشکال دارد، اجتیاز کعبه است جنوباً. نه، من اینو نمیگم، چون اینها گفتن الکعبتو قبلتون من تخوم الارض الى انان السما، نگفتن که از تخوم ارض تا انان السما بیت الله هست، دخول در بیت جنوباً حرام است، دخول در مسجد الحرام جنوباً حرام است. نگفتن که بیت، گفتن قبلتون الکعبت قبلتون من تخوم الارض الى انان السما، الکعبت قبلتون من تخوم الارض الى انان السما، نه الکعبت بیتون من تخوم الارض الى انان السما. و نظام من قبول ندارم ثمره بحث اینه، ولیکن انصاف اینه که اصل مدعای مشهور درست نیست. نیازی نیست که ما بگیم الکعبت و قبلت و من تخوم الارض الى انان السما، نه، اصلا استقبال عرفی یک شیء همین است. اگر بگن استقبال کن حرم امام حسین را و این زیارت رو بخون، حالا شما تو یک برجی در کربلا هستی، همین که به سمت حرم ابی عبدالله سلام الله علیه قرار گرفتی، گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، میگن استقبل حرم الحسین. یا در عمق زمین باشی، در زیر دریایی باشی، یا در همون کربلا در ته چاه باشی، بگن رو به حرم امام حسین بکن، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، میگن استقبل. نیازی نیست که بگن اعتبار شده کعبه قبلتن من تخوم الارض الى انان السما، نه، قبله همون فضای محدوده، اصلا بگو قبله همون چهار دیواری بیت الله الحرامه یا مکان اوست، نه بالاتر از او قبله است نه پایین تر از او. ولی همین که کسی در همون طبقه بالای برج وامیسته به سمت کعبه، میگن استقبلا. شما الان برید بالای پشت بام، تو حیات هم فرض کنید که یک قرآنی گذاشتن روی زمین، گفتن استقبال کن مصحف را، هم از همون بالا میگن استقبال، حتما باید خم بشی که دیگه خب مواظب باش نیفتی از اون بالا. همین که واسطی به سمت اون مصحفی که روی زمین هست از بالا پشت ما استقبال رو کردی، میگن استقبال المصحف. اما سه تا روایت هست، شاید اون سه تا روایت باعث شده مشهورین رو بگن که انشالله فردا روز شنبه میخونیم و بحث رو دنبال میکنیم انشالله.